اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم، صلی الله علی محمد و آله الطاهرین. فرمودند که اگر دو نفر معامله کردند، بایع و مشتری، و باع بعضا من جملت متساوی الاجزاء، گفت بعتو که ساعا من هذه الصبره، و بعد تردید شد، اختلاف شد که آیا قصد کردن اشاعه را یا کلیه فی المعین را. مشهور گفتن یحمل بر کلیه فی المعین. رسیدیم به یک بحث دیگر، مثال دیگر، که اگر گفت بعتو که هذه الصبره الا ساعا منها، بعتو که هذه الثمرات الا ساعا منها، هر دو مثال رو بریم تو همون صبره که با هم دیگه جور در بیاد، بعتو که هذه الصبره الا ساعا منها، فرضم کنیم که میدونیم ده من این صبره مثلا که مجهولیتی لازم نیاد، بعتو که هذه الصبره الا ساعا، این ساعا در اینجا در مورد استثناء قرار گرفته، اینجا کأنه اجماع دارن بر اینکه این ساعا یحمل علی الاشاعه و آثار اشاعه برش بار شده، به این معنا که اگر یه مقداری از این صبره تلف شد، به همون نسبت از این ساع هم کم می شود. چرا تفاوت بین این دو مورد در چیست و چی باعث شده که علما این گونه بین این دو مسئله را فرق بگذارند؟ در جواب این سوال بعضی ها گفتن چون روایت اونجا داریم، شیخ جواب داد روایت اگر طبق قاعده باشه به ما بگید چه فرقی است بین این دو مسئله، اگر خلاف قاعده است باید اقتصار کنید بر مورد روایت و تعدی به مثال ها و موارد دیگر نکنید. بعضی ها فرق گذاشتن به این که در مورد بی ایجاب الوفا داره و در عکسش ایجاب درش نیست، ایجاب یقتضی که انجام بده تا میتواند و تا مادامی که یک من باقی مونده میتواند ادا کنه اوفو بالعقود را، پس یجب الوفا. وقتی که فروخ گفت بعتو که ساعا من هذه الصبره، تا جایی که ساعا رو دارم میگه اوفو، شیخ جواب داد به این که نه، اینم اول کلام اوفو میگه اون چرا که فروختی و هنوز موجوده تحویل بده، اول به ما بگید ببینیم کلی فروخته تا هنوز موجود باشه یا نه اشاعه فروخته، اگر اشاعه فروخته یه مقدارش نیست، اونش رو که هست باید تحویل بده نه بیشتر از اون. و این دورون و مصادرتون به مطلوب. عبارتی بعد از مفتاح الکرامه نقل می کنم، در بحث دیروز فی الجمله تشریح کردیم، عبارت مفتاح الکرامه کأنه دو فراز داره، دو قسمت داره، یه قسمتش ظاهره در اینه که همین مطلب گذشته رو میخواد بگه، از قسمت دیگرش مطلب جدیدی استفاده میشود که در بحث دیروز تشریح کردیم. حالا عبارت مفتاح رو ببینیم و مطلب رو رو خود عبارت مفتاح پیاده کنیم و جوابی رو که دیروز عرض کردیم زودتر تطبیق کنیم. و مثله فی الضعف لو لم یکن عینه، اگر همین حرف گذشته نباشد در این حال ضعیف است. ما فی مفتاح الکرامه من الفرق بان التلف من الصبره قبل القبض فیلزم علی البای تسلیم المبیع منها و این بقیه قدره. تلف از صبره، وقتی که گفت بعتو که ساعا من صبره، یه مقداری از این صبره تلف شد، تلف قبل القبض و به عهده بایع، پس اوفو بالعقود جای نمیره، به بایع گفته می شود تسلیم کن مبیع را از این صبره ولو به اندازه اون باقی است، مادامی که به این اندازه باقی است تسلیم کن، فلا ینقص المبیع، پس از مبیع چیزی کم نمی شود لعجله، برای خاطر این تلف، به خلاف الاستثناء، فان التلف فیه بعد القبض، تلف در اونجا بعد از قبض است و به عهده بایع نیست. این یه فراز عبارت مفتاح الکرامه. حالا دقت کنید یه خورده اینجا، این عبارت مفتاح الکرامه چی میخواد بگی؟ آیا صرفا از اون نظر که در مورد بی ایجاب هست، ایجاب التسلیم هست، ایجاب الوفا هست و مادامی که ممکنه باید انجام بده طبق اون تقریبی که در حرف قبل داشتیم، این میشه همون حرف قبل؟ ممکنه نه، همین فراز اول هم یه چیز دیگه خواسته باشه مفتاح بگه. مسئله‌ای که گاهی هم بعضی از دوستان سوال میکردن، ببینید در این مسئله‌ای که ما الان میگیم، حالا رو هر کدوم از دو قولی مقداری که تلف شده علل اشاعه به نسبه کم میشه، علل مثلا کلی نه کم نمیشه تا وقتی که همش تلف بشه، همه صحبت از نظر تحویل دادن عین جنسه. کسی که فروخته ساعن من صبرته، بعد از این صبره ده من نصفش تلف شده، آیا باید بازم یه من گندم تحویل بده یا نه نیم من گندم تحویل بده از این جهت که نیم منش تلف شد؟ خب حالا اگه نیم من گندم تحویل بده، نیم منش تلف شده، خب بگو تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه، بالاخره بایعه باید بده که؟ بله بالاخره بایعه باید بده، تلف المبی قبل قبضه من مال بایعه. تفاوت اینجاست که اگر میگید مبی باقی است باید یه منشو گندم بده، همین گندم از همین گندم، اگر میگید نه مبی باقی نیست، نیم من گندم طلب کنه، نیم منش به نسبت نیم منش معامله فسخ میشه، نصف پولشو پس میده. یه من گندم بهش فروخته 10 تومن، نیم من گندم حالا بهش میده 5 تومن، هم پولشو برمیگردونه. علی حال به عهده بایه، ولی به عهده بایه بودنش تفاوت میکنه. یه جا این است که نه مبی باقی است باید عینشو بده، یه جا مبی تلف شده ولو زمانش به عهده بایه، از باب زمان باید پولشو بده. زمان زمان معاوضی است، زمان معاوضی برگشت میکنه به بازگردوندن همون مقدار ثمن. اینو داشته باشید، این مسئلهش به جای خود. مفتاح الکرام احتمالاً در این عبارت از همین نکته استفاده کرده، ولی با یک مثلا احیانا قول خلاف مشهور یا اشتباه، حالا هر چیز بشه بزن. ایشون میخواد بگه آقا در این جایی که میفروشه ساعن من صبره و یه مقدار از این صبره تلف شده، تلف که قبل القبضه به عهده بایه، بالاخره بایه بیچاره تو باید این یه منو جاشو پر کنی، حالا یا یه من گندم بدی یا نیم من گندم و نصفش پول بدی مثلا، اما یه من رو بالاخره باید تحویل بدی، پس یه من گندم بده. بهترین زمان ادایش به مثل، شما بگو یه من سهمشه یا بگو نه نیم من سهم مبیعشه، نیم منم زمانشه، هرچی اسمشو بخوای بذار. تا مادامی که یه من گندم رو داری، یه من گندم رو داره و این بقیه قدره ولو به قدر او باقیست، مماثل با مبیعه از باب زمان و تلف قبل القبض که به عهده بایع است باید تحویلش بدیم. میچسبه رو این مبنا، بمان که تلف قبل القبضه و به عهده بایع باید تحویل او بدیم. این احتمالی است که در عبارت مفتاح هست، اما میگه در عکس قضیه اون جایی که میفروشم این صبره را استثناء میکنم یه ساع را، خب نسبت به ساع مشتری ضامن نیست. اگرم همه صبره رو تحویلش دادم، نسبت به اون یک سا یدش ید امانی زامن نیست که تا اگر یه مقدارش هم تلف شده باید جاشو پر کنه. این یه تفاوتی بین این دو طرف. شیخ این احتمال رو اصلا مطرح نکرد. این احتمال به این بیان در کلمات شیخ حالا که میبینیم مطرح نشد. ولی جواب مفتاح الکرام اگر این احتمال مقصودش باشه همین نکته ایست که الان عرض کردم، که بله درست است که در این طرف تلف قبل القبض است و به عهده بایعه، ولی بایعه ناچار نیست که حتما گندم بده، حتما از جنس همون مبیع بده. ممکن است اونشو معامله در اون مقدار فسخ میشه، معامله به اون نسبت منفسخ میشه و باید پولشو برگردونه بشه. بله البته اگه ترازی بکنن، بسیار خوب آقا نیم یه من گندم که خریده بودی، نیم منش که از بین رفته، نیم منش باقیه، میخوای اون نیم منشو پول بد بدم، میخوای باز نیم من دیگه گندم بد بدم، ترازی کردم به نیم من دیگه گندم، یه من گندم گرفت، چه اشکال داره؟ ترازی یه طرفه این است و معاملتون جدیده، اون اشکالی نیست. ولی صحبت اینه که تکلیف شرعی چیه؟ تکلیف میاد روی نیم من دیگه گندم یا روی برگردوندن نیمه پول. این احتمال در هر حال در عبارت مفتاح هست. حالا عبارت رو ببینید با این احتمال. به ان تلف من الصبر قبل القبض فیلزم علل بای تسلیم المبیع منها و این بقیه قدره، ولو خود مبیع نیست، به اندازه مبیع موجوده باید به مقدار مبیع تسلیم کنه. فلا ینقص المبیع لعجله، پس از این نظر مبیع کم نمیشه به خلاف الاستثناء که تلف به عدل قبض و به عهده طرف نیز زمانی برای طرف ندار. این یک قسمت و یک فراز. قسمت دیگری که دنبال عبارتش از اینجا شروع میشه، حالا عبارت مفتاح میخواسته این رو توضیح برای قبل قرار بده یا نه یه مطلب دیگه از این عبارت در میاد. والمستثناء به ید المشتری امانتون علل اشاع بینهما فیوزع الناقص علیهما ولهذا لم یحکم به زمان المشتری هنا بخلاف البایع هناک. در این طرف مشتری وقتی همه صبره رو تحویل گرفت، اون یمن بایع در دستش امانته، پس زمانی نداره، بنابراین چون زمان نداره هیچ چیزی اگر تلف شد به ضامنش نیست بایع مشتری، بنابراین به نسبت این تلف از این کم میشه، از سهم یمن هم کم میشه، به خلاف در اون طرف که چون بایع ضامن بود چون ضامن بود از سهم مشتری چیزی کم نمیشد. خب این قسمت ذیل است که شیخ احتمال و مطلب دیگری را دربارش منقدح میکنه و اون این است که ممکنه کسی اینجور بگه، بگه آقا در مورد اون جایی که میفروشم ساعا من صبره، صبره مال خودمه، یک ساع به مشتری میفروشم، در اینجا مشتری میشه مالک کلی یک من از میان این صبره، اینجا کلیه فیلم معین، اما در اون جایی که می فروشم صبره را الا ساعن، الا ساعن، در اینجا یه عامل دیگری دخالت میکنه، تبدیل میشه به اشاعه. و اون عامل چیه؟ برگردیم به حرف دیروز، اول بحث دیروز، در اونجا این جنس که الان من فروختم این صبره را الا ساعن، خب هم صبره او دست منه هم ساع خودم، هر دوش در قبض منه، پس که انه من ساعن خودم رو قبض کردم، بنابراین الان بلا فاصله در اثر قبض این ساعن ضمن اون صبره میشه مشترک، چون این ساعن توی اینها یکسانه میشود مشترک و اشاعه حاصل میشه، پس این اشاعه میشود قبل از اینکه تحویل مشتری بدم. یه احتمال، یه احتمال این که نه آمدم و گفتم به اینکه بعتک هذه الصبره الا ساعن بعدم جنس رو یه جا جمع کردم، تحویل مشتری دادم، گفتم حالا پلوی تو باشه تا صاع من رو تحویل بدی. مشتری تحویل گرفت. وقتی مشتری تحویل گرفت، اون صبره خودش رو که قبض کرد، صاعن من هم در دست او امانتون، اونم پس من خودم قبض کردم که دست او امانت دادم. بنابراین هر دو قبض شده است، در دست مشتری اشتراک حاصل می شود. طبق بیانی که دروز کردیم، این اشتراکی است که بعد القبض حاصل می شود، ولو قبل القبض کلی بود، از باب اینکه الان این دو جنس در دست من یکسانه، احاطه من بر هر دو به یک نحوه، اگر کمبودی پیش بیاد چرا به یک قسمت بخوره به قسمت دیگر نخوره، ترجیح بلا مرجح، فیوزع علیه ما. پس این رو تبدیل کنیم از ذیل عبارت ایشون که فی ید المشتری امانتون، استفاده کنیم یک چنین اشتراک را، اشتراک حاصل از قبض، نه اشتراک حاصل از اصل البیع. مرحوم شیخ هر دو احتمالش رو جواب میده، میگه اما این که بگید در دست خود بایع اشتراک حاصل میشود، بعتو که سهازه صبر الا ساعن، به چه مناسبت؟ درست ساع خود من هنوز دست خود منه، اما صبره رو که قبض ندادم که، به چه مناسبت گفتید هر دو در دست من قبض شده است؟ اینی که الان دست من صبره که قبض به مشتری نشده که. اونی که میشود گفت شق دومشه، اون وقتیست که همه رو تصادفاً یه جایی بیام تحویل مشتری بدم، بگم بیا همه این میوه باغ در اختیار تو، همه این صبره در اختیار تو، یه من رو هم بعدن جدا کن به من بده، تحویل او بدم تا بشه در دست او امانت، اون وقت بگیم قبض شده و در اثر قبض اشتراک حاصل میشود. چو اینجا هم جوابش اینه، اگر من دست او دادم کل مال را، این ظاهرش که من وکالت به تو میدم که این یه منو جدا کنی برای من بگذاری، نه این است که الانی که دارم تحویلت میدم که انه خودمون یک من خاص رو قبض کردم. دیروز دو شقش کردیم، گفتیم اگر تحویل به نحوه وفا باشه میشه قبض، اما اگر به نحوه توکیل باشه تا بعد جدا کنه و تحویل بگیره، این که قبض حاصل نشده که. پس بایه الان یک من خودش رو قبض نکرده هنوز، بنابراین کل این شی میشه مال مشتری الا ساعن. کدوم سا؟ سا کلی، سا کلی که الان رفت در ذمه مشتری، پس باید کلی باشه، چرا اشاعه میشه؟ بنابراین باز مسئله حل نمیشه. و فیه مع ما عرفت من ان التلف من الصبر قبل القبض انما یوجب، این تکرار جواب دیروزی است، تلف ولو قبل القبض است در صورتی موجب می شود که تمام مبیع رو از باقی بدهم، که اشاعه ثابت شده باشه که نیست، بعد ثبوت عدم الاشاعه ثابت بشه که اشاعه نیست و کلیه فی المعینه، پس همه یک منو تحویل بده. فکیفه یثبتو به، چگونه می خواهید اثبات کنید عدم الاشاعه را به این وجوب تسلیم؟ این جواب اون حرف دیروز، اگر مراد مفتاح این باشه انه ما اما این مطلب، آمدیم سراغ این احتمالات اخیر، ان اريد من كون التلف في مساله الاستثناء بعد القبض، اینی که آوردی تلف بعد القبض و تلف قبل القبض، میگید در قضیه استثناء بعتو که هذه الصبر الا ساعن، و صبره را هم تحویلش دادم و خدمت شما عرض کنم که حالا اشتراک حاصل شد، مقصود اینه که یعنی بعد قبض مشتری، وقتی است که مشتری همه این صبره رو تحویل گرفته، بله صفیه درسته، قبض مشتری باعث شد که آقای بایع از زمان صبره بیرون بیاد، اما مشتری نسبت به اون یک من زمانی داشته باشه که اینطور نیست، انه موجبون لخروج البای ان زمان ما یتلف من مال المشتری، دیگه بایه نسبت به اون نه من زمان نداره، تحویل داد به مشتری، ولا کلام فیه ولا اشکال. و انما الاشکال این است که فی الفرق بین المشتری فی مسئله سار، در اونجا نسبت به یک من مشتری میگفتید کلی حق داره، در اینجا بایه نسبت به یک من خودش میگید اشاعه حق داره. ول بایه فی مسئله الاستثناء حیث ان کلا منها علی الظاهر هر دو یستحق و مقدارن من المجبو، یک من از این صبره که قبض نکرده، بایه که اینجا هنوز حق به خودش رو قبض نکرده که ولو همه رو کل رو تحویل داد به مشتری، تا بعد یک من خودش رو از او قبض کنه. لم یقبضه مستحقه، مستحقش هنوز اون رو قبض نکرده در هر دو مثال. فکیف یحسب نقص التلف علی احدهما دون الاخر، چگونه حساب میکنید نقصی را که از تلف حاصل شده بر یکی دون دیگری؟ مل ما اشتراکهما فی عدم قبض حقهما الکلی، نقض را بر یکی در یک مثال بر یکی دون مثال دیگر، با اینکه هر دو مثال مشترکن در اینکه قبض نکردن حق کلی خود را. خب این در صورتی است که مرادتون بعد قبض المشتری باشه. مشتری جنس رو تحویل گرفت ولی نسبت به اون یک سا که تحویلی حاصل نشده، قبضی هنوز حاصل نشده تا از مسئله دیروز استفاده کنی. و این ارید من کون تلف بعد القبض، اگر مقصودتون اینه از این کلمه تلف بعد القبض بودن، ان الکلی الذی یستحقه البایه، هنوز بایه ولو تحویل مشتری هم نداده، یک من خودش دستش بود ضمن ده من، دستش بود ضمن ده من، پس که انه قبض کرده بود. و دیروز گفتیم وقتی قبض شد، اگر ضمن ده من قبض شد، اشتراک حاصل می شود. کلی که یستحقه البایه قد کان فی یدهی بعد العقد، هنوز تحویل مشتری نداده، فحصل الاشتراک طبق قاعده دیروزی. حالا اگر آمد همه این صبره رو تحویل به مشتری داد، چیزی رو بهش تحویل میده که خودش در شریکه به عنوان یک دهم، نه به عنوان یک سا دیگه. فاذا دفع الکل الی المشتری فقط دفع مالا مشترکا، مال مشترک رو تحویل مشتری داده. فهو نظیر ما اذا دفع البای مجموع الصبره الی المشتری، این میشه مثل مثال دیروز که بایه کل صبره رو تحویل مشتری بدهد، اینجا هم بایه کل صبره رو تحویل مشتری داده، یمن خودش رو ضمناً هنوز تحویل نداده، یمن خودش دستش بوده، کل صبره هم در اختیارش بوده، پس یمن خودش رو قبض کرده، هنوز تحویل مشتری نداده، تبدیل به اشتراک شده. فل اشتراک کان قبل القبض، هنوز تحویل مشتری نداده، این کلی تبدیل به اشتراک شده است. ففیه اشکال این است که نه، هنوز هم این اشکال رو حل نمی کنه. نکته جواب رو شیخ بعد از یه سطر و نیم میگه که آقا اون وقتی که بایه گفت به تو که حاضر صبر الا ساعن، درسته این ساعنش دست خودشه، هنوز تحویل مشتری نداده، ولی این دست بودن نه به عنوان قبض مستثناست، بلکه به اون عنوانی که قبلا مالکش بوده و به عنوان مالکیت در اختیار بوده، به اون شکل در اختیارشه، نه به عنوان قبض، نه به عنوان اینکه مستثنا رو قبض کرده باشه تا حالا شده باشه مالش ضمن مجموع. ففیه ان الاشکال به حاله اذ یبقى سؤال الفرق بین قوله بعتك ساعا من هذه الصبره و بین قوله بعتك هذه الصبره او هذه الثمره الا ساعا منها، و هنوز این سؤال باقی است که مل موجب للاشتراک في الثاني دون الاول مع كون مقتضي الكلي عدم تعين فرد منه او جزء منه لمالكه، مقتضای کلی این است که تعین پیدا نکند الا بعد اقباض مالک الكل، مگر بعد از این که مالک مجموع اقباض بدهد، مالک مجموعه چیه؟ مشتری در مسئله استثناء باید مشتری تحویل به بایع بده یه من را تا او بشه یک من براش مالک، ولا مادامی که به عنوان مالکیت قبلی دستشه این که قبض حساب نمیشه. فإن همه جواب تو این تیکه است. فإن کون الکل به ید البایع المالک للکلی لا یوجب الاشتراک، تنها این که مجموعه این مال دست بایع هست ولو دستش از اون نظری که قبلا دستش بوده. این مثل اون مثال دیروزمون میشود که به عنوان وکالت تحویلش میداد، اون که فوری اشتراک نمی آورد که، کلشو به عنوان امانت تحویلش بده، بگه آقا این پلوت باشه تا خودم برم برگردم جدا کنم، این که اشتراک نمیاره که. اگر به عنوان اقباض دستش میامد اشتراک بود. اقباض اون وقتیست که مشتری بیاد بگه آقا بسیار خوب من خریدم این صبره رو مگر سا، بیا این یه سا تو تحویلت، اون وقت میشد اقباض به بایه. اینجا اقباض حاصل نشده که. یه تا بمانه وسط زمین و هوا؟ نه، با تحویل بده. نه 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 خیلی. چرا؟ نه تکلیف داره. این الان چون میاد به ذمه او، وقتی که ظاهر لفظ کلیه معناش این است که این صبره را خریده و یک سا از این صبره را ببایه بده کاره و در نتیجه در ادای این کلیش با تحویل بایه بده. نه نه سا نخریده، فرض اینه اون کلی نخریده، فرض اینه صبره را خریده استثناء کرده سا ان را، نه نه سا خریده باشه. بله اگر از اول معامله اینطور بود به تو که تسعت ساعت من حاضر صبره بحثی درش نبود. این اینن همون مسئله به تو که سا ان اینجا شده باشه 9 سا، اون مسئله نبود که. فرض اینه صبره را خریده الا ساعن، پس اونی که معامله رفته رو این خارجی صبره است، اون قسمتی که استثناء شده به عنوان کلی در ذمه استثناء شده ولی متعلق به این که باید از این جدا کنه تحویل بده. حالا لا یوجب الاشتراک چون قبض حاصل نشده. هازا تا به اینجا جواب مفتاح داده شد. از اینجا یه جمله به عنوان خدشه بر مفتاح شیخ مطرح میکنه، مسیر بحث عوض میشه و بر اساس همین تغییر مسیر جوابی رو که خود شیخ میخواد بده دو شقی و دو جانبه میشود. شیخ یه مرتبه اینجا یادش میفته که نه، ما تا به اینجا مسلم گرفتیم که مسئله استثناء را، استثنای ارطال معلومه را، فقها حمله بر اشاعه کردن. آیا واقعا این چنینه؟ بله دیروز خیلی سفت و سخت گفتیم اجماع داریم که مسئله استثناء با ملاک اشاعه حساب می شود، آثار اشاعه برش بار می شود. این همچی سفت و سخت دیروز گفتیم، ولی با یه رسیدگی مجدد در مسئله به اینجا میرسیم که این چنین نیست که واقعا فقها هم ملتزم به اشاعه شده باشند در مسئله استثناء من جمیع الجهات. یعنی تمام آثار اشاعه رو برش بار کرده باشند، این نیست. اگر بنا بود در مسئله استثناء آثار اشاعه رو می‌خواستیم بار کنیم، خب به محض اینکه من گفتم بعتو که هاذه صبره الا ساعه، شما که میگید اشاعه است، پس الان بنده بایع به عنوان یک سا و شما به عنوان کل و مجموعه الا یک سا مالک این هستید و مشاع هم هست و مشترک با یک دیگریم، پس دیگه هیچ کدومون نمیتونیم تو این مال تصرف کنیم، دست بهش بذاریم مگر با اجازه یک دیگر. لازمه اشاعه نیست؟ مگه نیست لازمه اشاعه؟ هیچ کدوم نباید تصرف کنیم. چجور جدا کنیم یه منشو از نه من؟ باید بشینیم و ترازی کنیم. اگر ترازی نشد قرعه بزنیم. لازمه اشاعه اینه. در حالی که اینجاهاش که میرسیم نه، فقها اینا رو دیگه ملتزم نیستن، میگن آقای مشتری حق داره بیاد همه جنس رو برداره بره، همه رو تحویل بگیره ببره، بعدم هر وقت دلش خواست یک من به هر نوی که دلش خواست جدا کنه بده به بایه. این دو تا تیکه هر دو اثر کلی فزم خواه بودنه، نه اثر اشاعه. فقط به این مسئله که رسیدن که اگر یه مقدارش تلف شد قبل از این که به بایه بدهد، از سهم بایه هم کم میشه، به هر دو تلف وارد میشه، سهم بایه کلش محفوظ نمیمونه. اینجا که رسیدن اثر اشاعه رو برش بار کردن. اگر اینجور بشه مسئله بغرنج تری میشه، مسئله کوسه و ریش بهن میشه. اگر کلی که به قدر یک من باقی مونده تحویل بایه بده، اگر اشاعت پس پاش واسا از اول، از اول با همدیگه تصرف کنی، با اجازه یک دیگر، با اجازه یک دیگر تقسیم کنی، همه اینا رو باش ملتزم بشه. والی که اینو ملتزم نیست.
اگر بدون اجازه مثلا الان قسمت مالک
بشه کی؟ بدون قسمتی که؟
بدون اجازه یه بایه.
بله، هر جور خودش دلش میخواد جدا میکنه میده.
اونم میگه که مثل که اجازه بشه.
نه مثل این که نداره. چطور در طرف عکس میگفتید بایه وقتی که میفروشد سا ان من صبره را، خود این سا رو میتونه جدا کنه و هر جوری که دلش خواست. مشتری حق نداره بیاد بگه از این ورش بم بده. خیلی خوب. در این طرف هم همینطوره. بایه نمیتونه بیاد بگه که بعدها جنسو تحویل گیره و آقای مشتری برد، حالا میخواد یه منشو جدا کنه. بایه بیاد بگه من از این طرف انار باغم بیشتر علاقه دارم، از اینجا به من بده. حق نداره اینو بگه. حق نداره بهش بگه.
در مشاوره وقتی یه طرف اجازه بده دیگری میده، نمیتونه
اجازه بده، ولی اجازه نداده. صاف داره میگه خودش نمیخوام، از اینجا نمیخوام، از اینجا به من بده. میگه نمیدم. بده. بعدم میاد میگه بعدها روز تحویل میگه از اینجا به من بده. اجازه نداده، تو فرض لفظمون همینه، به تو که آز صبره الا ساعن، هیچ دیگه نگفته، بیشتر از این لفظی نداره، اجازه ای توش نیست. خب اینجا که برسیم و این مسئله طرح بشود، مسئله شکل جدیدی پیدا میکنه. حالا یکی میخواییم مسئله ارتال را، ارتال مستثنات را بسنجیم با اون قضیه بیع صائم من صبره، باید رو دو احتمال بسنجیم. آیا واقعا فقها در مسئله ارتال مستثنات ملتزم به اشاعه هستند من جمیع الجهات؟ اون وقت بگو آقا چه فرقی میکنه با اونجا؟ یا نه فقها ملتزم به اشاعه من جمیع الجهات نیستند، بلکه فقط تو همین یه حکم لو تلف قبل از اینکه اون یک سار و تحویل بایه بده، تلف به هر دو میخوره، فقط از این یه جهت قائل شدن، ولا از جهات دیگرش مثل اونجا حکم کلی کردن. لذا شیخ حالا میگه و یمکنن یقا، ببینیم میشونه خود شیخ حل کنه مسئله را. علا فرض دوم و فرض جدیدمون که نه، فقط در یه حکم به اشاعه کردن، بنابراین فقها در این مسئله اون مسئله هر دو شریک هم، چه ساعن من صبره چه مستثنا واقع بشه چه مبیع واقع بشود، یهمل علل کلی. فقط در مسئله تلف وقتی که تمام صبره در اختیار مشتری است، حالا یه مقدارش تلف شده، تلف رو به هر دو میزنه، یعنی هم از اون سهم ساع کم میکنه هم از سهم اصلی کم میکنه. اینجا چجور جواب بدیم؟ چرا در اینجا تلف به هر دو بخوره؟ با این که ظاهرش این است که خب سا کلیه، ظاهرش این است که سا کلیست. شیخ یه عبارتی در اینجا دارد، عبارت کوتاه بسیار مجمل، یعنی اصل عبارت متن مکاسب رو خواسته باشید ببینید، باید بگیم مثلا ربطی به مطلب شیخ نداره، بلکه خلاف مطلب شیخه. حالا باید یه جوری عبارت رو درستش کنم. شیخ میگه ظاهرم آدم وقتی که میفروشه میگه به تو که هازه صبر الا ساعه، به تو که ثمرت هازه مثلا این باغ مگر این که ده من، این ده من و یک ساع را استثناء قرار میدهد از ثمرات این باغ، اما این استثناء رو فرض اینه که نه، رو فرض اینه که این ثمرات همش محفوظ بماند. میوه این باغ رو تخمین زدم، بدون تخمین که نمیتونه بفروشه، لابد اندازه گیری کردن. این باغ مثلا گفتن 10 خروار میوه داره، بعد میگه بعتو که این میوه باغ را الا یک خروارش را، یک خروارش رو استثنا میکنه. اما اونی که تو ذهن بایع، تو ذهن مشتری هم هست، اینه که بله باقی که 10 خروار میوهش باشه، خب یه خروارش هم استثنا بکنی میارزه. اما بیان به یک خریدار، به یک اجاره دار، به یک میدوندار مثلا یه باقی رو اجاره بدن که 1 خروار و نیم میوه داشته باشه، آقا بیا تو این میوه ها رو مواظبت کن، جمع کن، صندوق کن، آماده کن، 1 خروارش مال خودم، اون که معطل نمیشه، خودشو بر نیم خروار مثلا در اینجا صرف نمیکنه، براش جور در نمیاد. استثناءات در این گونه موارد معمولا به خصوص در مثل باغ و ثمر و امثال اینا یه استثنایی باشه، باید باشه متناسب با مقدار اصل میوه باغ. در قبال 10 خروار حاضر از 1 خروارش چشم پوشی کنه، زحمتش هم احیانا بکشه، نگهداریش هم بکنه، اما اگر این 10 خروار بشه 2 خروار، 1 خروارش هم تحویل باشتری بده، تحویل اصل بایه بده، این آمادگی نداره. پس چنده از اول این مرتکز ذهنیشونه که آقا منی که میگم 1 خروار به حساب این که این 10 خروار میوه داره و بالاخره 9 خروارش تو میدون میرسونی، از این حساب 1 خروار استثناء میکنه. پس استثناء 1 خروار رو فرض تسلم و سالم موندن 9 خروار و 10 خروار برای مشتری است. معنای این مطلب این است که اگر یه مقدارش تلف شد، چنده من 1 خروار استثناء نکردم. اگر 9 خروار، 10 خروار شد 8 خروار، منم 80 منشو استثناء میکنم. اگر 10 خروار شد 6 خروار، من 60 منشو استثناء میکنم. یه همچین ارتکازی رو میذاریم گن. پس تمام آثار، آثار کلیست. اگر تمام 10 خروار سر جا باقی مونده، استثناء هم 1 خرواره، 1 خروار کلی هم هست، نتیجتا آثار کلی هم برش بار میشه، یعنی اختیار تعیین بید المشتری است که مال کل کله. فقط در این یه مسئله که اگر یه چیزی کم شد، چنده مورد استثناء داره کم میشه، مقدار استثناء تغییر کرده، نه حمله بر اشاعه بشه، اشاعه نیست، بازم کلی. حالا اینم که میخواد 60 من بده عوض 1 خروار، بازم اختیار تعیین با اونه، نه به صورت اشاعه که من بیام جلو خودم تقسیم بکنم. اگر به جای 1 خروار شد 0.5 خروار، کل باغ شد مثلا 5 خروار و 0.5 خروار میخواد به من بده، چنده از اول استثنامون این اندازه بوده. این یه فرضیست که شیخ در اینجا تصویر میکنه. این در صورتی که این تفاوت تنها در این مسئله باشه. پس بنابراین کل مسئله یهمل علل کلیه فی المعین، آثار کلیه فی المعین هم برش بار میکنیم، فقط و فقط در این قسمت کم بود تلف قبل القبض، قبل القبض به بایه اگر تلف بهش بخوره با استفاده از یک استظهار این که استثنای این مقدار رو فرض سالم موندن کل میوه باقی، و الا اگر میوه باغ کم بشه چند، این استثنا نیست، استثنا کمتره روی این فرض به نسبت کمبود میوه، این استثنا خود به خود پایین میاد، افت میکنه این استثنا، نه تبدیل به اشاعه بشه، افت استثناست. چنه استثناءاتون اینجور هی باید روش بزنیم، البته چنه روزی که گفته است الا 1 خروار اینجور گفته، الا یک خروار اگر همش ده خروارش بمونه، الا 90 من اگر 9 خروار بشه، الا 80 من اگر 8 خروار بشه، الا 70 من اگر 7 خروار بشه، و به همین ترتیب. دقت فرمودید؟ روی این حساب وقتی که طلب شد به همین نسبت هم از مال بایه کم میشه. این در صورتی که فقط و فقط این خلاف در همین یک جهت بوده باشه. اما اگر نه، خلاف در کل قضیه، نه اصلا در مسئله استثناء میخواییم آثار اشاعه رو بالکل بار کنیم، در تمام جهاتش، از نظر تقسیمش، از نظر اجازه طرفینش، کلن به محض این که فروختم میوه این باغ رو الا یک خروار، من گیوم رو نمیکشم از اینجا برم، نه منم با تو شریکم تو این باغ، هنوز پاشم واسدم و با اشاعه و شرکت میخوایم کار بکنیم با یک دیگر. چرا اینجا چرا حمله بر اشاعه بشه؟ باز این شکل قسمت اول شو، اینجا دوم، اینا چون هی فروق قطعه قطعه است ناچاریم جدا جدا بحث شو. هذا معنه لم یعلم من الاصحاب، این بحث از بحث های هم مشکل مکاسبه و هم شیرین و دقیق، یعنی بحثی است که شرعی محضم نیست، یعنی از مباحث حقوقی است که این گونه بحثا الان تو دنیا هم مطرحه، به انواع و اقسام مختلفش. نظائر این رو زیاد داریم در باب قراردادها و عقود و انشاءات و امثال اینا، لذا از بحث های بسیار مفید هست. معنه لم یعلم من الاصحاب فی مسئله الاستثناء الحکم بعد العقد بالاشتراک، بله بعد الان چه چرز کردم؟ چه فهمودی؟ بله شما گوش نکن. معنه لم یعلم من الاصحاب فی مسئله، یه دو دفعه غلط کتاب ازشون پرسیدیم، ایشون خیال میکنه هر چی بگن دیگه قبوله. بله معنه لم یعلم من الاصحاب فی مسئله الاستثناء الحکم بعد العقد بالاشتراک، ما معلوم نیست که اصحاب این قضیه استثناء رو به محض اینکه کسی گفت بعت و که هاذه الصبر الا ساعا حکم به اشتراک کرده باشن و این اثر و عدم و جواز تصرف المشتری الا به اذن البایه، دیگه بایه و مشتری بشن شریک و مشتری نتونه تصرف کنه مگر به اذن بایه. کما یشعر به فتوا جماعت منهم الشهفت با جماعت منهم الشهیدان والمحقق الثانی بانه لو فرت المشتری وجب اداء المستثنا من الباقی، اشعار داد می شود به این مطلب که اشتراک نیست، اشتراک به محض هیچ عقد حاصل نمی شود، مبنا بر کلیه که گفته است اگر مشتری تفریط بکنه و یه مقدارش از بین ببره باید بقیه رو، اون مستثنا رو، ملک بایع رو از بقیه ادا کن، در حالی که اگر اشاعه بود تلف ولو عمدن هم حاصل بشود نسبت به اون بقیهش تنها میشد با مشتری که در دستش بوده و اتلاف کرده، میشه از باب من اتلاف مال الغیر فهو وله ضامن، زمانش رو پیدا میکرد، نه اینکه باید همش رو از اون بقیه ادا بکنه. پس معلوم میشه نه، حکم اشاعه برش بار نکرده، اینجا تو این مسئله قائل به اشاعه نشد. و یمکنن یقال، از همینجا سرنخ دستمون بیاد که این بناء المشهور فی مسئله الاستثناء، استثناء الارتال، دو جور ممکنه باشه. یک، این کان علا عدم الاشاعه، اگر میخوان بگن اشاعه نیست قبل تلف و فقط اشتراک به تالف اختصاص دارد، هر چقدرش تلف شد از سهم هر دوست و لانچه که موجوده همونطور که بوده مال مشتریست و مال بایه کلی است و در ذمه مشتری و الا موجود خارجی مال مشتری است، فقط اشتراک اختصاص دارد به حالت تلف، در مقدار تلف شده، مقدار تلف شده رو به حساب هر دو میذاریم، روغن ریخته رو به حساب هر دوشون میذاریم، نه اونی که موجوده. کما ینبعن فتوا جماعت منهم بانه لو کان تلف البعض به تفریط المشتری کان حست البایع فی الباقی، کما این که همین فرعی رو که الان اشاره کردیم اشعار به این مطلب داره، مادامی که تلف نشده در غیر فرض تلف نه کلیه فی المعین است، اشاعه نیست. اینی که تلف اگر به تفرید بود یعنی اتلاف بود، همه باقی مونده را کل سهم بایه از باقی مونده باید داده بشود، این اشعار داره به این که کلیه فی المعین حساب شده، نه مشترک حساب شده باشه. اگه مشترک بود پس سهم بایه یه مقدارش اتلاف شده و مشتری که اتلاف کرده ضامنش بود، ضامن بود، باید پولشو بده، باید مثلشو بده، باید قیمتشو بده در هر جا به حساب خودش، نه این که از باقی مونده یه همین باق باید کل سهم بایه رو بپردازن. و یعیدهو، باز معید این مطلبم که اشتراک نیست در ارطال مستثنات، استمرار و سیره فی صورت استثناء الارطال المعلومه من الثمره علی استقلال المشتری فی التصرف. مشتری که این باغ رو خریده میوه یه باغ رو الا چند خروارش رو، آیا هر روز صبح به صبح میاد گوش بایه رو میگیره میره تو باغ، دوتایی با هم مشترکن میوه باغ رو جمع میکنن و تصرف میکنن، یا نه خودش مستقله و دیگه نمیذاره مالک اونجا نگاه هم بیاندازه تو اون باغ، او میره کار میکنه مستقلن. و عدم المعامله مع البایه معاملت شرکا، دیگه با بایه معامله شرکت نمیکنه. اینم نشانه عدم شرکت و حمله بر کلیه فی المعین. فل مسئلتان، اگر اینجور گفتیم پس مسئله استثناء با مسئله من با صبرتن سا من صبره یکسان شد، هر دو جا شد کلیه فی المعین، مشترکان فی تنزیل علل کلی ولا فرق بینهما، و تفاوتی نیست بین اونا مگر توی یه فرع، الا فی بعض ثمرات تنزیل علل کلی، کل به خود، مگر در بعضی از ثمرات تنزیل علل کلی، و چی اون ثمره؟ حساب و تالف علیهما. شما کلی دارید یا کل دارید؟ حالا ایشون بناشو در غلطا گاهی اوقات مراجعه کنید، بناشو جای دیگه صحبت نکنید. چی دارید شما؟ کلی دارید. و هو حساب و تالف علیهما، زودم قهر میکنه دیگه بکنید. ولا یحزرنی، حالا در این یه مسئله حساب و تالف شد اشاعه، اما چرا توی این یک مسئله شد اشاعه؟ اثر کلی رو برش بار نمی کنید. ولا یحزرنی وجهن واضح، تکرار کردم عباراتی که بدونید غلطه، لحاظ الفرق، الان نمی فهمم که چرا این فرق گذاشته شده، الا مگر یه مطلب، اون عبارت مجمل اینه، الا دعوا ان المتبادر من الکلی المستثنا هو الکلی الشایع فیما یسلم للمشتری لا مطلق الموجود وقت البیع. این عبارت رو خوب دقت کنید روش، چی ازش در میاد؟ المتبادر من الکلی المستثنا هو الکلی الشایع فیما یسلم للمشتری لا مطلق الموجود وقت البیع. اگر خواسته باشیم متن عبارت رو دقیقا لغت به لغت ترجمه کنیم، درست بر خلاف مقصود شیخ نتیجه میده، لذا اونو اصلا به اون شکل ترجمه نمی کنیم، ذهنتونم حالا مخشوش نمی کنیم. مقصود شیخ اینه اون کلی که استثناء شده گفتی یک خروار، یک خروار مستثناء شده از اون که 10 خروار برای مشتری بماند، اگر یسلم للمشتری 10 خروار اون وقت برای او هست 1 خروار، استثناء کرده 1 خروار را، اما استثناء از چی؟ فیما باید ما رو مایه به اصطلاح موصول بگیریم، در مایه وقتیه بگیریم، در صورتی که در وقتی که یسلم للمشتری این ده خرواری که الان مورد معامله و به حساب او معامله میکنه برای مشتری بماند، نه هر چی که براش باقی بود و موجود بود بازم یک خروار ازش استثناء بشود. مقصود این اون وقت یه چیزای ما باید بهش زمین بکنیم بگیم پس که ام نه بنای متعامله این است که فروختم میوه این باغ را که به حساب خودمون ده خرواره، به استثناء یک خروار اگر ده خروار سالم موند. اگر ده خروار سالم نمون چی؟ به استثنای 90 من اگر 9 خروار شد، به استثنای 80 من اگر 8 خروار شد، به استثنای 70 من اگر 7 خروار شد و به همین ترتیب. به این شکل که انه استثنا واقع شده، بنابراین به هر نسبت چه میوه ما تلف شد و کم آمد به همون نسبت هم این مقدار استثنا پایی میاد. این مقصودی که شیخ از این عبارت داره، ولو این عبارت از رسوندن این مطلب کاملا قاصر. این در یه طرف قضیه که اگر فرض کنیم مراد آقایون علما فقها کلیه و فقط در این یک قسمت حکم اشاعه کرده، اما اگر چنچه نه اصلا در استثناء میخوان بگن اشاعه، اصلا در استثناء میخوان بگن اشاعه، اینجا چه؟ شیخ علیه رحمی اینجا میگه ها یه چیزی به ذهنمون اومد، تو ذهن بعضیام یه دفعه برق زد، و اون این که آقا کسی که میفروشه میگه فروختم این صبره را الا ساعن، آیا اگر نداند که این صبره چمنه این معامله درسته؟ میده همه این صبره رو فروختم مگر یه ساعش رو، ولی فعلا هنوز نمیدونیم چمنه، این معامله درسته یا باطل؟ بله؟ طبق حرفای گذشته مسلم باطله، نباید 4-5 روزه فراموش کرده باشید، مبیعی که مقدارش معلوم نباشه باطلون. پس در چه صورت درسته؟ در صورتی که بدانم این صبره 10 منه، میگم فروختم این صبره را که 10 منه الا ساعه، این مطلب یرجه به این که فروختم 9 منه از این صبره را. حقیقت قضیه اینه. پس چنه اینجا دو تا کلی داری، یک کلی به عنوان اصل مبی، یک کلی به عنوان مستثنا، یک کلی مبی است نه من کلی، یک کلی مستثنا است یک من، هر دوش کلیه. چون هر دو کلیون اقتضاء کلی این است که حالا که نه من باقیه همه نه من مال کلی مصداق نه من بشه، یه منش تلف شده نه من باقیه همش مصداق نه من بشه، استثنای کلی مقتضای کلی یک من این است که نه بابا یه من کلشو یه من کاملشو به من بده هر چیش مون مال اون یکی. این میشه یه تعارض بین مقتضای این دو تا کلی. چون تعارض میشه بین مقتضای این دو تا کلی، این دو تا کلی در اثر با یکدیگر تعارض پیدا میکنند، ترجیحی بینهما نیست، ناچار از باب عدم ترجیح یحمل بر اشاره. پس فرق اینجا با من با ساعا من صبره اینه که اونجا یک کلی داریم، اینجا دو کلی در مقابل هم قرار گرفتیم. بعد یه دو سه تا این قلت هم پیش میاد که آقا خب اونجا هم که کسی میفروشه ساعا من هازه صبره میدونه باقی موندش چیه، باقی موندش نه منه، نه من مال مالکش باقی میمونه، اونم نه من کلی میشه، چون یک من مستثنا کلیست نه من باقی موندش هم برای خودش میشه کلی. جواب اینه که بله، ولی اون کلی تحت عنوانی نیست، تحت عنوان معامله‌ای نیامده، ذیل حکمی قرار نمیگیره، استمرار و بقای مالکیت قبلی است و الان حکمی برش بار نیست، به خلاف این کلی که عنوان مبی و مستثنا قرار میگیرد. پس اینجا سرش تفاوتش پیدا شد، اینی که در استثناء با اونجا فرق میکنه این که اینجا دوتا کلی میسازه، خود با اونی که میفروشدم کلیست، مستثناشم کلیست. و امکان بناهم علی الاشاعه من اول الامر که در کل احکام اشاعه باشه، یم امکن ان یکون الوجه فی ذلک ان المستثنا کما یکون ظاهرا فی الکلی کذلک یکون عنوان المستثنا من الذی انتقل الی المشتری بالبیع اونم کلیه نهمن به معنا انه ملحوظ به عنوان کلی یقا علیه البیع فمعنا بعت کهازه صبر الا ساعا منها یعنی بعت کل کلی خارجی الذی هو المجموع المخرج عنه الساع یه کلی اینجوری داره بهش میفروشه فهو کلی کنفس الساع فکل منهما چه مشتری و چه بایه مالکن لعنوان کلی یکی عنوان نهمن یکی عنوان یکمن یکی عنوان یکمن یکی عنوان کلی غیر از یکمن کلی منطبق بر این موجود غیر از یکمن فالموجود مشترکن بینهما چرا؟ نسبت کل جزء منه الا کل منهما علا نهج سوا حالا دو تا کلیست در قبال هم و آثارش میشه معارضه با یک دیگر هر جزئی نسبت به این دو تا کلی مساویه یه دونه گندم رو برداری بگی اینو مصداق یک من قرار بدم یا مصداق نه من از این نظر مساویست که این بره توی جزء اجزای نه من یا تو اجزای یک من چون مساویست و ترجیح بلا مرجحه میشود اشتراک فتخصیص و احدهما بهی ترجیح من غیر مرجح ضمناً اگر هنوزم که جدا نشده یه مقدارش تلف شد و کذب طالف نسبته الیهما مصداق بشه برای این کلی یا مصداق بشه برای اون کلی نسبته الیهما علی السوا فیحسب علیهما نتیجتاً بر هر دو حساب می شود و هازا به خلاف ما اذا کان المبی کلی جن اونجایی که فقط مبی کلی باشه و از اصل مال من بوده نه منش فان مال البایه اونی که مال من بوده حالا یک منش رو میفروشم اون مقدار باقی مانده نه من لیس ملحوظن به عنوان کلی اونجا عنوان کلی نداره این جنس خارجی است که قبلا مال من بوده لیس محفوظن ملحوظن به عنوان کلی فی قولنا در این مثال بعت که ساعا من هذه الصبره ساعا شد کلی اما باقی مونده مال منه همین باقی مونده خارجی است از لم یقع موضوع حکمی در این کلام اون باقی مونده تا بشه به یک عنوان کلی حتی یلحظ به عنوان کلی جن کنفس سا اجازه بدیم دو خطم تطبیق بکنیم یه تکرار نشه فردا فان قلت ان مال البایه چرا اونجا باقی مونده یک عنوان کلی است بعد بیع سا اون دیگه جزئی حقیقی متشخص در خارج نیست الان کدومش مال مشتری است کدومش باقی مونده است و مال بایه اونم میشه کلی فیکون کلیان مثل خود سا اونجا هم دو تا کلی درست میشه قلت نعم ولکن ملکیت البای له لیس به عنوان کلی عنوان کلی درست میشه اما عنوان کلی که عنوان ملک نیست ذیل حکمی الان قرار نگرفته چون ملکیت به عنوان کلیه که ما بقی نیست حتی یبقا ما بقی زارکل انوان تا بگیم مادامی که اون انوان هست اون ملکیت هست و الا نیست لیکون الباقی بعد تلف البعض مصداقا لهذا العنوان تا اگر یه من تلف شد بگیم پس نه منی که باقی مونده بشود مصداق کلی باقی مانده کلی نه منی که مال خود بایه هست نه و انوان بشود هم مصداق برای او و هم مصداق برای عنوان سا علا نهجن سوا مساوی باشه و ترجیح غیر مرجح لیلزم من تخصیصهی به عهده ما ترجیح به غیر مرجح فیجی الاشتراک تا این حرفا رو بزنی فعضا اینجوری نیست چون عنوان نداره این حرفا نمیاد چون این حرفا نمیاد فعضا لم یبقی الا ساون بنابرای جایی که باقی نمونده مگر یک سا در اونجایی که فروختم الا ساون کان الموجود مصداق برای عنوان ساعنی که اون عنوان ملک مشتری است پس یک طرف عنوان داره یک طرف بی عنوانه این جاهاییست که عنوان به درد میخوره اینجا اونی که عنوان داره مصداق میگیره برای خودش اون یمن میشه مصداق برای عنوان ملک مشتری فیحکم بکونهی مالکن له ولا یزاهمه بقاء عنوان ملک البایه پس باقی نمیمان مزاحمت نمی کند اینی که عنوان ملک بایه هم باقی است بایه در اینجا ملکیتش به عنوان نبود شیخ بعد اینو میفرماید، آخرش هم با تأمل ازش عبور میکند، اشکالم دارد این حرف، آخرش هم میفرماید هازا ما خطر عاجلن بالبال، این با این همه دو سه روزی که معطل شدیم و هفش روز، بازم اونیست که خطر عاجلن بالبال، وقد اوکلنا تحقیق هازا المقام الذي لم يبلغ اليه ذهني القاصر الى نظر الناظر البصير الخبير الماهر عفا الله عن الزلل في المعاصر. حالا فکر کنید شما، ببینید بهتر از شیخ میتونید حل کنید یا نه؟